خدایا مرا براه راستی هدایت فرما.
رادیو صدای زندگی تقدیم می کند.
شنوندگان عزیز سلام، خوشحال هستیم که با برنامه دیگری از سریال راه راستی در خدمت شما قرار داریم. ما را امید بران است که شما دوستان بسیار خوب ما با خانواده و دوستانتان روزگار خوش را داشته باشید. بیایید درس این نوبت خیش را به نام خداوند محبت و بخشاینده که همه ما را دوست دارد آغاز کنیم. خدایی که می خواهد تمام انسانها راه راستی را که او برای آنها برگزیده است بدانند و درک کنند تا با وی زندگی ابدی داشته باشند. و دعا میکنیم که ای خداوند، تو را شکر و سپاس میگیم به خاطر نجاتی که برای ما دادی. خدایا، ما گذشته تاریک داشتیم، ما در گناه غرق بودیم، کسایی بودیم که از تو دور به سر میبردیم، اما ای تو بودی که به وسیله روح پاکت ما را رهنمایی کردی و سلطه شیطان آزاد ساختی. خدایا، تو را شکر میکنیم که به ما زندگی تازه بخشیدی و ما را فرزندان خود ساختی. شکرت میکنیم که ما را در راه حق و حقیقت، در راه راستی رهنمایی کردی. خدایا، درسای راه راستی را خصوصا درس این نوبته که به نام بهشت یاد میشه وسیله بساز برای شنوندای ما تا تو را بشناسن و به حقیقت تو پی ببرن که تو خدای واقعی هستی. همین ای دعا را به نام عیسی مسیح از تو میخواهیم.
آمین.
خب، شنونده مهربان، در درس قبلی ما در مورد جهنم، جایی که جزا و عذاب خلاصی ندارد، مطالعه نمودیم. جهنم جایی وحشتناک است که خداوند آن را برای شیطان و فرشتگان شیطان ساخته است. تمام کسانی که راه نجات خداوند را رد نموده باشند برای همیشه از خداوند جدا شده و با آنجا فرستاده خواهند شد. این چیزی است که کلام مقدس آن را اعلام نموده می فرماید:
هر کس که نامش در کتاب زندگی نوشته نشده بود به درون آن افگنده شد.
یقینا ترسناکترین موضوعی که انسان می تواند در مورد آن بیندیشد جهنم است. اما موضوع درس این نوبت ما در مورد بهشت می باشد، جایی که انسان ها می توانند درباره آن با خوشی فکر کنند. مردم درباره چگونگی بهشت و اینکه انسان باید چی کند تا به بهشت داخل شود عقاید مختلف دارند. مثلا بعضی مذاهب شرقی به این عقیده اند که بهشت دارای چندین طبقه یا درجه بوده و هر کس مطابق اعمال خود به یکی از آنها می تواند داخل شود. بعضی ها عقیده دارند که انسان ها باید اول داخل جهنم شوند تا کفاره گناهان خود را بپردازند و بعد از آن که از گناه پاک شدند می توانند داخل بهشت شوند. با این حال بعضی ها به این فکر هستند که بهشت جایی است که خداوند آن را برای کسانی که پابند به اخلاق و عقاید مذهبی خود باشند اختصاص داده است و آنها می توانند در آنجا بخورند، بنوشند و از دیگر لذایز برخوردار شوند. واقعا که انسان ها خیالات مختلف در مورد بهشت و طریقه داخل شدن با آن را دارند. به هر حال درس فعلی ما در مورد این نیست که مردم در مورد بهشت و رفتن به آن چی می اندیشند، بلکه درس ما در مورد این است که خداوند درباره بهشت چی می فرماید. پیامبران خداوند در نوشته های خود از بهشت به نام های مختلف یاد نمودند. در نوشته های پیامبران از بهشت به نام های تخت خداوند، حضور خداوند، خانه خداوند، جای سکونت خداوند مقدس، شهر مقدس، شهر خدای زنده، اورشلیم آسمانی، خانه فرشتگان مقدس و بره، حضور پرجلال عیسی و شهر مردمان خدا که نامشان در کتاب زندگی نوشته شده باشد یادآوری شده است. عیسی مسیح از بهشت به نام خانه پدر من یاد نموده است، چون او قبل از آن که در روی زمین به دنیا بیاید در آنجا میزیست. به طور خلاصه بهشت جای سکونت خداوند می باشد. قسمی که ما دیدیم خداوند در همه جا موجود می باشد، اما جای بسیار زیباتر از تصورات ما وجود دارد که خداوند با جلال مقدس خود در آن ساکن است. بهشت جایی است که پسر یگانه متعال بر تخت خود در دست راست خداوند نشسته و منتظر روز داوری است تا دوباره به این جهان برگشته و آن را مورد داوری و قضاوت قرار دهد. همچنان بهشت جایی است که هزاران هزار فرشته با مردمانی که خداوند ایشان را به وسیله خون بره یعنی عیسی مسیح نجات داده است دور و دور تخت نشستند. در پایان کتاب انجیل در دو فصل آخرین کتاب مکاشفه خداوند توسط خواب برای رسول خود یوحنا شهر مقدس بهشت را نشان داد. شهری که خداوند ساخته است تا کسانی را که نامشان در کتاب زندگی نوشته است در آنجا ساکن نماید. دوست عزیز، بشنوید که کلام مقدس در مورد شهر مقدس چی می فرماید؟
او مرا در روح به کوی بسیار بلند برد و شهر مقدس را به من نشان داد. این شهر باشکو خدایی و مانند جواهر گرانبها می درخشید. آن مانند یشم بود و بر روشنی بلور دیوار بسیار بلنده با 12 دروازه داشت که بر آنها 12 فرشته بود. شهر به شکل مربع و پهنا و درازیش یکی بود. سنگ هایی که دیوارهای شهر بر آن بنا شده بود به انواع گوهرها آراسته شده بود. 12 دروازه آن شهر عبارت از 12 مروارید بود و هر دروازه از یک مروارید ساخته شده بود. جاده های شهر از طلا خالص و مانند شیشه پاک و شفاف بود. در شهر خانه خدا را ندیدم، زیرا جای عبادتش خداوند، خدای قادر مطلق و بره بود. شهر احتیاج به آفتاب و ماه نداشت که بر آن بدرخشد، زیرا شکوه خدا بر آن نور می داد و چراغ آن بره است. در نور و ملتها راه خواهند یافت. دروازه های شهر در روز بسته نمی شوند و شب نیز در آنجا نیست. هیچ ناپاکی وارد آن نخواهد شد و نه کسی که گفتارش ناراست و کارهایش زشت و پلید است، بلکه تنها آن کسانی که نامشان در کتاب زندگی بره نوشته شده است و به آن وارد می شوند. آنگاه دریای آب زندگی را که مثل بلور برق می زند به من نشان داد. آن دریا از تخت سلطنت خدا و بره سرچشمه گرفته و از میان جاده شهر می گذشت. در هر طرف دریا یک درخت زندگی بود که سال 12 بار میوه می آورد. دیگر چیزی که لعنت شده باشد در آن یافت نخواهد شد. تخت سلطنت خدا و بره در آنجا خواهد بود و بندگانش او را عبادت می کنند. همه او را روبرو خواهند دید و نام او را بر پیشانی های خود خواهند داشت. دیگر شب نخواهد بود و آنان به نور چراغ و آفتاب احتیاج نخواهند داشت، زیرا خداوند خدا نور ایشان خواهد بود و آنها تا به ابد فرمان روایی خواهند کرد.
به این ترتیب خداوند برای یوحنای رسول شهر مقدس را نشان داد تا کسانی که راه نجات خدا را انتخاب می نمایند داخل آن گردند. در فرصتی که از درس ما باقی است، بیایید درباره این که کلام خداوند در مورد راه رسیدن به بهشت چی می فرماید تفکر کنیم. چگونه می توانیم مطمئن باشیم که به جهنم نرفته بلکه به بهشت خواهیم رفت؟ دوست من، آیا بیاد دارید که عیسی مسیح برای شاگردانش در مورد خانه خداوند و راه رسیدن به آنجا چه گفت؟ او برای ایشان گفت:
دلهای شما پریشان نشود، به خدا توکل نمایید، به من نیز ایمان داشته باشید. در خانه پدر من منزلهای بسیار هست، اگر چنین نمی بود به شما می گفتم. من می روم تا مکان برای شما آماده سازم. پس از این که رفتم و مکان برای شما آماده ساختم، دوباره می آیم و شما را پیش خود می برم، تا جایی که من هستم شما نیز باشید. شما می دانید به کجا می روم و راه آن را نیز می دانید. من راه و راستی و زندگی هستم. هیچ کس جز به وسیله من نزد پدر نمی آید.
این چیزیست که عیسی مسیح آن را فرمود. او خود راه است. کسی که از راه پسر متعال یعنی نجات دهنده مقدس نیاید، هرگز به حضور خداوند راه نخواهد یافت. هرگز. این چیزیست که کلام خداوند آن را می فرماید وقتی که می گوید:
در هیچ کسی دیگر رستگاری نیست و در زیر آسمان هیچ نام جز نام عیسی به مردم عطا نشده است تا به وسیله آن نجات یابیم، زیرا یک خدا و یک واسطه بین خدا و انسان وجود دارد، یعنی شخص عیسی مسیح که جان خود را به عنوان کفاره در راه همه داد و به این ترتیب در زمان مناسب این حقیقت به ثبوت رسید.
واسطه بهشتی یعنی عیسی مسیح که از پیش خداوند به این جهان آمد، عبارت از راه نجات می باشد که به بهشت منتهی می گردد. مسیح به منظور نزدیک ساختن گناهکاران به خداوند در این جهان متولد شد، زندگی مقدس و خداپسندانه‌ای را پشت سر گذاشت، خون مقدس خود را مثل یک قربانی کامل برای کفاره گناهان ریخت و در روز سوم دوباره از میان مردگان قیام کرد. هیچ کسی نمیتواند به خدا برسد جز به واسطه عیسی مسیح. آیا به این ایمان دارید؟ آیا مشاهده میکنید عیسی یگانه راه است که میتواند گناهکاران را به حضور مقدس خداوند برساند؟ شاید این مطلب را با ارائه این داستان کوتاه به تصویر بکشیم. شخصی بود به نام جاوید که در یکی از دهکده‌های دوردست و ناهموار زندگی می‌کرد. جاوید مربوط قبیله‌ای بود که افراد آن لباس نمی‌پوشیدند. ایشان فقط لنگی را دور کمر خود می‌بستند و بس. جاوید قطعه زمینی داشت که در آن کشت و کار می‌کرد. اما یک روز یک آدم زوردار و با قدرت آمده قطعه زمین جاوید را به زور از او گرفت و برای او زمین باقی نگذاشت تا در آن کشت نماید. هیچ کسی برای جاوید کمک نمی کرد تا او زمین خود را باز پس بگیرد، به خاطر که پیش او چیزی وجود نداشت تا برایش بپردازد. یک روز جاوید تصمیم گرفت تا به پایتخت شهر رفته و با حاکم آن شهر ملاقات نماید و از او طالب کمک شود، چون او شنیده بود که حاکم شهر شخص عادل و مهربان است. پس او صبح زود برخواسته پیاده به طرف شهر روان شد. او رفت رفت و رفت تا آن که به شهر و به قصر حاکم رسید. اوه که چه قصر پرجلال و باشکوهی را در مقابل خود می دید. با وقت جاوید با آن سر وز و جولیده و اوریان که چیزی دیگر جز لنگی برتن نداشت به دروازه قصر رسید و قصد داخل شدن به آن را داشت. یکی از محافظین قصر با او گفت: هی تو چی میخوای بکنی؟ جاوید جواب داد، گفت: من میخواهم با حاکم ملاقات نمایم. محافظ به او گفت: آیا فکر میکنی هر کسی که خواسته باشد میتواند به دل خود داخل این قصر گردد؟ به طرف خودت ببین، آیا نمیدانی که تو نمیتوانی در اینجا با این وضع برهنه و کثیف داخل شوی؟ از اینجا دور شو، ورنه به زندان انداخته خواهی شد. پس بیچاره جاوید برگشته از آنجا دور شد، اما او ناامید نشد. جاوید به بازار رفته از صبح تا شام به گدایی پرداخت. او با پولی که از راه خیرات جمع کرده بود برای خود کالای نو و قیمتی خرید و به حمام رفته خود را پاک شستشو نمود. بعد از آن کالای پاک و نو خود را پوشیده دوباره به طرف قصر روان شد. وقتی به دروازه قصر رسید یکی از محافظین به او گفت: این بار لباس پوشیده آمدی، اما کالای را که تو پوشیده آنقدر خوب نیست که تو بتوانی به دیدار حاکم بروی، و حتی اگر لباسهای تو هم به قدر کافی خوب می بود باز هم نمی توانستی که داخل قصر شده به دیدار حاکم بروی، چون برای رفتن به نزد حاکم به اجازه خاص ضرورت داری. تو هیچ حق نداری که به قصر داخل شوی. حالا از اینجا دور شو. با شنیدن این جملات جاوید ناامید شده با خود گفت: چی فایده؟ بعد از تحمل آن همه زحمات انوز هم نمیتوانم به نزد حاکم شهر را یابم. او در حالی که همه امید خود را از دست داده بود، در عالم یأس و ناامیدی در گوشه سر سرک نشست. اما در طول مدتی که همه این واقعات اتفاق افتاد، حاکم شهر او را می دید. پسر حاکم شهر نیز در آنجا بود. حاکم برای پسر خود گفت: برو و ببین که آن شخص چی می خواهد. وقتی پسر حاکم پیش جاوید آمد، بروی زمین نشسته از او پرسید: آقا، می توانم به شما کمک کرده باشم؟ چی موجب شد به اینجا بیایید و علت مایوسی شما چیست؟ جاوید در جواب گفت: من می خواهم حاکم شهر را ملاقات نمایم، اما این ناممکن است. تمام تلاش هایم هیچ به جایی نرسید. مرد جوان برای جاوید گفت: من پسر حاکم شهر می باشم. پدرم مرا فرستاده است تا به تو کمک نمایم. به دنبال من بیا. پس جاوید به همراه آن مرد جوان به دروازه قصر نزدیک شد. اما جای تعجب این بود که این بار نه تنها آن محافظ که قبلا مانع رفتن او به داخل قصر شده بود، مانع رفتن او به داخل قصر نشد، بلکه با بسیار آداب و تشریفات خاص سلامی هم زد و جاوید با بسیار احترام خاص پا به داخل حیات قصر گذاشت. پسر حاکم ردای بسیار زیبایی را نیز برای جاوید داد که بپوشد و سپس هر دوی ایشان داخل ساختمان قصر شدند. پس ما می‌بینیم که بالاخره جاوید با واسطه پسر حاکم موفق شد داخل قصر حاکم شده و با حاکم ملاقات نماید. دوست عزیز، با کسانی که می‌خواهند به بهش داخل شوند و با شاه شاهان دیدار نمایند نیز به همین قسم است. خداوند متعال حاکم تمام جهان عظیم و مقدس است و ما به هیچ نحوه نمی‌توانیم به حضور مقدس او راه یابیم. تلاش ما اجگاه باعث دستیابی به حضور مقدس خداوند نخواهد شد. ما همه مثل همان مرد بیچاره یعنی جاوید می باشیم که با سعی و تلاش خود نتوانست به حضور حاکم راه یابد. کلام مقدس می فرماید:
همه ما گناهکاریم، حتی کارهای خوب ما نیز تمام به گناه آلوده است.
بهشت جای مقدسی بوده،
هیچ ناپاکی وارد آن نخواهد شد و نه کسی که گفتارش ناراست و کارهایش زشت و پلید هست.
هیچ کسی نمیتواند ما را به آن مکان مقدس ببرد بجز کسی که خود از آنجا آمده است. آن شخص مقدس عیسی مسیح، پسر روحانی خدای متعال و برای خدا می باشد. عیسی مسیح از بهشت آمده، مثل قربانی که گناهان را پاک می سازد، مرد و دوباره زنده شده به بهشت رفت. پس چی کسی می تواند به بهشت داخل شود؟ فقط کسانی می توانند داخل بهشت شوند که به وسیله ایمان به نجات دهنده یعنی عیسی مسیح و خونی که او برای کفاره گناهان ریخت پاک شده باشند. آنها می توانند داخل بهشت گردند. این چیزیست که کلام مقدس آن را اعلام نموده می فرماید:
هیچ تفاوت نیست، همه گناه کردند و از جلال خدا کم آمدند، اما با فیض خدا همه به واسطه عیسی مسیح که خونبهای آزادی آنهاست به طور رایگان عادل شمرده می شوند، زیرا خدا مسیح را به عنوان وسیله برای آمرزش گناهان که با ایمان به خون او به دست می آید در مقابل چشم همه قرار داده و با این کار خدا عدالت خود را ثابت نمود. ما که شهادت انسان را می پذیریم و با شهادت خدا که قوی تر است چه خواهیم کرد؟ و این شهادت است که او برای پسر خود داده است. هر کی به پسر خدا ایمان آورد این شهادت را در دل خود دارد، اما هر کی شهادت خدا را قبول نکند و گواهی او را در مورد پسرش نپذیرد خدا را دروغگو شمرده است. شهادت این است که خدا به ما زندگی ابدی داده است و این زندگی در پسر اوست. هر کی پسر را دارد زندگی دارد و هر کی پسر را ندارد صاحب زندگی نیست. این رساله را نوشتم تا شما که به نام پسر خدا ایمان دارید یقین داشته باشید که زندگی ابدی دارید.
دوست عزیزی که همین لحظه به این درس گوش می دهید، آیا می دانید که صاحب زندگی ابدی می باشید؟ آیا متعقن هستید که به بهشت رفته و برای همیشه در حضور مقدس خداوند به شادی و خوشحالی خواهید پرداخت؟ آیا به نام عیسی مسیح پسر روحانی خدای متعال ایمان دارید؟ آیا نام شما در کتاب زندگی بره نوشته شده است؟
دوستان عزیز، حالا شما را به شنیدن شهادت برادر مسیحی ما دعوت میکنیم.
مادر در کشمیر در آرزوی داشتن پسر بود. بالاخره خداوند به او پسر داد که در روز هفتم نام او را ماما گذاشتند. وقتی که ماما به سن 6 سالگی رسید، والدینش او را برای کسب علوم دینی، خط و حساب به مکتب روان کردند. مکتب ماما در یک مسجد نزدیک خانه آنها قرار داشت که توسط مولوی مسجد اداره می شد. زیادترین وقت درسی شاگردان به قرائت و حفظ کردن آیاتی که به عربی بودند اختصاص یافته بود. چون ماما شاگرد حساس بود، از این رویه مکتب دلسرد شد و خواست که به کدام مکتب دیگر شامل شود. در نزدیک جای بود و باش آنها مکتبی وجود داشت که به نام مکتب میشن یاد میشد و از طرف مسیحیان اداره میشد. پدر ماما بلاخره نظر به علاقه ای که ماما به تحصیل داشت، او مجبور شد که پسر خود را به مکتب میشن بفرستد. وقتی که ماما داخل مکتب میشن شد، محیط مکتب را به شکل دیگری یافت. در مکتب میشن بر این تاکید میشد که آنها طریق عملی زندگی پاک و مقدس را یاد بگیرند و حقیقت کلام خدا را درک کنند. وقتی که یک روز مادر ماما به کلینیک میشن رفت، در مورد عیسی مسیح معلومات پیدا کرد. ماما هم در مورد عیسی مسیح در مکتب میشن معلومات حاصل کرده بود. در حالی که در گذشته ها پدر ماما همیشه در خانه در مورد عقیده مسیحی بدگویی کرده بود، ماما حیران بود. در حالی که اگر عقیده مسیحی اینقدر خراب و بد است، چرا مسیحیان در کلینیک میشن و مردم ضرورتمند با دلسوزی کمک میکنند؟ ماما چیزهایی را که در مکتب و در زندگی مسیحیان میدید، آن را با زندگی خود و خویشاوندان خود مقایسه میکرد. وقتی که ماما شامل مکتب لیسه سرینگر شد، او با تمام شوق و انرژی با آموختن درس و تعلیم پرداخت. اما با وجودی که ماما در زندگی خود پیشرفت میکرد، حادثه رخ داد که مسیر زندگی او را کاملا تغییر داد. یکی از معلمین مکتب در یک کشتی زندگی میکرد. یک شب برف شدید بارید و بر سقف کشتی فشار وارد کرده آن را سقوط داد. معلم مذکور از حادثه جان به سلامت برد، اما تمام وسایل خانه او در زیر چوبها و برف شد. وقتی که شاگردان مکتب از این موضوع اطلاع یافتند، فوراً برای کمک به استادشان به آن محل رفتند. شاگردان وسایل او را از زیر برف می کشیدند. ماما نیز برای کمک به استاد خود عصا گرفت. او یک چوکات تصویر را از زیر برف کشید. وقتی که با آن دقت کرد، متوجه شد که تصویر عیسی مسیح است که بر صلیب محکوب شده است. در زیر آن تصویر نوشته شده بود: من برای شما این کار را کردم، اما شما برای من چی کرده اید؟ این جمله مثل یک جرقه نور در دل جوان کشمیری درخشید. چند روز بعد از این حادثه، ماما نزد مدیر مکتب رفت و به او گفت عیسی مسیح نجات دهنده او را به خدمت دعوت کرده است. مدیر مکتب او را به خطرات متوجه ساخت که در آینده به خاطر این تصمیمش با آن مواجه خواهد شد. اما ماما تصمیمش را گرفته بود و دعوت واضح از طرف خداوند دریافت کرده بود. بعد از اطلاع دادن به مدیر مکتب، ماما مستقیماً به خانه رفت و از تصمیم خود در مورد پیروی کردن از عیسی مسیح به والدین خود نیز اطلاع داد. پدرش او را به بالا خانه برده، بر ستونی که در وسط اتاق قرار داشت محکم بست، بدون اینکه به او عطا آب و نان بدهد. یکی از مولوی ها را برای بحث و قانع ساختن او دعوت کردند. از صحبت و نصیحت مولوی نیز چیزی حاصل شده نتوانست. ماما را دوباره به بالاخانه برده زندانی کردند. بالاخره ماما به یک طریق از خانه فرار کرده برای محافظت خود به مکتب میشن رفت. وقتی که او به مکتب میشن رسید، به خاطر فشارهایی که دیده بود، مریض و ضعیف بود. مکتب میشن او را در کلینیک زیر تداوی گرفت. اما باز هم او از طرف اقارب و فامیلش مورد تهدید قرار داشت. چند مرتبه در طول راه کلینیک و مکتب با او عمله کردند، اما با کمک شاگردان و معلمین مکتب نجات یافت. مکتب میشن دید که نمیتواند امنیت ماما را تأمین کند. با او کمک کرد که به مکتب میشن پنجاب که در بتالا بود برود. او با مسئولیت به مکتب میشن بتالا رسید. در این مکتب در روز کریسمس سال 1907 تعمید گرفت و برای خود نام ساموئل را انتخاب کرد. او از این مکتب فارغ شده شامل پوهنتون علی‌آباد شد و از این پوهنتون نیز دیپلم خود را حاصل کرد. بعد از فراغت از پوهنتون علی‌آباد او شامل پوهنتون لاهور شد و در رشته تعلیم و تربیت دیپلم ماستری گرفت. وقتی که ماما دیپلم گرفت، پس به کشمیر رفت و خواست که به مردم خود از طریق معلمی در مکتب میشن خدمت کند. اما به مجرد رسیدن به مکتب، اقاربش برای کشتن او آمدند و او مجبور شد که بار دیگر کشمیر را ترک کند. این زمان بود که جنگ جهانی اول آغاز شد. ماما شامل اردوی بریتانیوی شد. او به لاهور رفت و از آنجا با عساکر بریتانیوی به فرانسه رفت. بعد از جنگ جهانی، وقتی که ماما به هندوستان برگشت، به کشمیر رفت و خدمت خود را در مکتب میشن شروع کرد. این بار اقاربش او را پذیرفتند. در این زمان ماما عروسی کرد و صاحب دو دختر و یک پسر شد. این زمانی بود که قحطی شدید در کشمیر واقع شد. از طرف دولت ماما به حیث مسئول توزیع علف به مردم تعیین شد. او مثل یوسف این وظیفه را با پشتکار و امانت انجام داد. مردمی که قبلا در صدد کشتن او بودند برای کمک به او مراجعه می کردند. ماما در نتیجه خدمت خستگی ناپذیر به عیسی مسیح خداوند و کار صادقانه شب و روز مریض شد. بالاخره این مریضی باعث مرگ او گردید. ماما از این جهان رفت و نمونه از خدمتگزاری صادقانه و دلیرانه را به خداوند عیسی مسیح به یادگار گذاشت.
دوست ارجمند، خواهش ما این است تا در مورد چیزهایی که در این درس یاد گرفتید با دقت تفکر نمایید، چون خداوند می خواهد در مورد تمام این چیزها برایتان بینش باطنی عطا نماید. از توجه و همراهیتان یک جهان تشکر. درس این نوبت راه راستی در همینجا به پایان می رسد و ما ناگزیریم با شما خداحافظی نماییم. پس با خواندن آیت گرانبهایی از کلام مقدس همه ایتان را تا درس بعدی به خداوند مهربان می سپاریم.
آنچرا که هرگز چشم ندیده و گوش نشنیده و در دل انسان نگذشته است، خدا برای دوستداران خود تیار کرده است.
شنوندگان محترم، شما نشرات رادیو صدای زندگی را هر صبح ساعت 6:45 به وقت افغانستان روی موج کوتاه 31 متر بند می شنوید. همچنان شما می توانید هر شب نشرات رادیو صدای زندگی را ساعت 8:30 شب به وقت افغانستان روی موج کوتاه 41 متر بند بشنوید. همچنان می توانید نشرات رادیو صدای زندگی را ساعت 8 شب به وقت افغانستان در شبهای پنجشنبه الا دوشنبه روی موج متوسط 1251 کیلوهرتز بشنوید. خواهشمندیم نظریات و پیشنهادهایتان را درباره برنامه‌ها و طول موج صدای زندگی به این نشانی‌ها برای ما گسیل دارید. نشانی ما در پاکستان، صدای زندگی، صندوق پستی 702 جی پی او لاهور پاکستان. نشانی ما در قبرس، ساوند آف لایف، پی او باکس 5700 لیمازول، سایبرس.